بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. پایان آیه مورد بحث، پروردگار عالم عهد شکنان مفسد رو خاسر معرفی میکنه، اولئک هم الخاسرون. ترجمه ها و تفاسیر خسران رو اغلب به معنای زیان معرفی کردن که اینا در این دنیا با این کارهای خلاف دینشون، خلاف منطقشون ضرر کردن، زیان دیدن. یه دیم خسران رو این گونه معنی میکنن، تباه کنندگان همه سرمایه های وجودی خود، سرمایه هایی که خدا مرحمت فرموده، عقل، اعضا و جوارح بدن، فطرت نفس لوامه است که ازش تعبیر میکنن به وجدان، و مجموعه نعمتهایی که به انسان عنایت شده که نعمت بدن، اعضا و جواره و نعمت عقل و در بعضی از سخنرانی ها تعبیر کردن به نعمتهای متصل، نعمتهای دیگر رو نعمتهای منفصل، از ما جداست ولی ما از اونا بهره خوبی میبریم، نور آفتاب، شب، روز، سبزیجات، سیفیجات، اموال، ابزار، وسائل. میگن اینا با این کارهای خلافشون یکی نقض پیمان، یکی هم فساد که در جلسه گذشته از آیات قرآن و روایات دانستیم 8-9 جور فساد داره انسان. اینا با نقض پیمان و افسادگریشون تا آخر عمرشون، یفسدون فعل مضارع و دلالت بر استمرار میکنه، اینا که تا آخر عمر در همون جاده خلاف حرکت کردن، در حقیقت تمام سرمایه های وجودی خود رو به باد دادن، یعنی نیومدن با این سرمایه های داده شده با خدا وارد معامله بشن، ایشان یه فروشنده مؤمن عاقل، طرف خریدشون هم خدا قرار داده بشه. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. خدا جان شما رو میخره، مال شما رو هم میخره، قیمتش هم بهتون میده. و ان لهم الجنه، بهشت. خب در این بازار آفرینش اگر کسی خریداری مثل پروردگار رو رها کنه، بعد خداوند متعال دیگه کی خریدار جنس انسانه؟ فمازا بعد الحق الا الزلال. ابلیس میشه خریدار، شیاطین میشن خریدار. اونا بخرن چی بر میگردونن؟ هیچ، تباه میشه. این 30,000 نفری که به فرمان بنی امیه اومدن ابی عبدالله و یارانشو کشتن، زورشون و وجودشون و اعضاب و جوارحشون رو به بنی امیه فروختن، چی گیرشون اومد؟ هیچ. خب وقتی که انسان با این تباه کردن سرمایه ها وارد بر خدا بشه، چیزی جز دوزخ نخواهد داشت، چون بهشت مصالحش از دنیا تأمین باید بشه. پیغمبر می‌فرماید من شب معراج بهشت رو که بهم ارائه کردن، دیدم یه بخشیش ساخته شده و کامل، یه بخش دیگریش رو دارن می‌سازن، ولی ساختن ادامه نداره. درخت می‌کارن، چشمه را می‌اندازن، قصر می‌سازن، اما گاهی رها می‌کنن این کار ساخت و سازو، دوباره شروع می‌کنن. من به جبرئیل گفتم این مسئله رو برای من روشن کن. جبرئیل به حضرت عرض کرد این بهشتی که کامله و تمومه، صاحبانش دیگه در دنیا نیستن، الان در برزخ. اینا در دنیا که بودن با عبادت حق و خدمت به خلق هی مصالح فرستادن. ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله. عجب کتابی این قرآن، ای کاش حداقل این 70 میلیون جمعیت داخل کشور باورش میکردن، خسرانشو میفهمیدن، سود کردنش رو هم میفهمیدن. عبادت وقتی تموم میشه تبدیل میشه به نعمتهای بهشت، خدمت به مردم وقتی تموم میشه تبدیل میشه. یعنی روز قیامت وقتی مردم وارد بهشت میشن که خیلی مفصل این مسئله رو در آیه 25 قبلا عرض کردم، کلما رزقو منها من ثمرتن قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. خیلی آیه جالبی که بهشتی ها میگن یه بار دیگه هم در دنیا این بهشت این نعمت ها روزی ما شد. خب چیه دنیاییش؟ تمام مواد خوراکی ماده که انسان میخوره و تبدیل به نیرو و قدرت میشه، میاد این نیرو و قدرت رو تبدیل به عبادت و خدمت میکنه، عبادت و خدمت میفته دست پروردگار، وجود مقدس او هم تبدیلش میکنه به بهشت. اینجا بهشت رو به یه صورت دیگه دیدن، اونجا به شکل دیگه، ولی مادهش یکی واحده. متن آیه هم که داره داد میزنه، کل ما روز قومن ها من سمره قالو هازن لذی روزق نامن قم. حالا همین آیه رو با ما تقدمون لانفسکم من خیر تجدوه و اندالله، ما رو منبر به زبان مردم بیان بکنیم که ببینید شما الان میتونید طبق این آیه معمار سازنده بهشت بشین. طرحش هم خدا داره میده چجوری بسازین، عبادت حق، خدمت به خلق، کنارشم حتماً حتماً اجتناب از گناه. اینجا به یه سلسله روایت هم نیازه برای مردم گفته بشه. یکیش اینه، پیغمبر اکرم می فرمودن من قال لا اله الا الله، کسی که بگه لا اله الا الله، یه درخت در بهشت برای او درس میشه. تو باب توحید بهار و فرمایشات یعنی کتابای صدوق هست لا اله الا الله، خب این تبدیل به درخت بهشتی میشه. یه عربی اونجا نشسته بود با خوشحالی گفتش که اما تا حالا چند هزار درخت برای خودمون تو بهشت کاشتی؟ پیغمبر فرمود بله کاشتی، اما اگه آتیش نفرستاده باشی بسوزونه اون درخت رو. آتیش چیه؟ گناه. چطور گناه آتشه؟ تو سوره نساء که ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار، حرام آتش. اینو مطلب رو به صورت دیگه در آیه های دیگر قرآن هم داریم. سوره فرقان پروردگار عالم می فرماید شرک، زنا، قتل نفس، هر سه رو در یک آیه میگه. شرک، زنا، قتل نفس، من یفعل ذالک، بازم فعل مضارعه، کسی که شرکش ادامه داره، قتل نفسش ادامه داره، پر روه دیگه، هیچ حرفی رو گوش نمیده، نصیحتی رو گوش نمیده، و زناش ادامه داره. سکاری که در غرب روزمره است، آدم کشی روزمره است، زنام که اصل کار اولیشون و اصلیشونه شرک هم که مشرکن. یلقا اساما، با آتش و با عذاب جهنم روبرو میشه، برخورد میکنه، ملاقات میکنه، میندازنش تو اون آتش، یعنی به پایین. شرک در دنیای امر قلبیه که کسی به جای پروردگار یعبدون اصناما من دون الله زنا میکنه، قتل نفس هم میکنه، این همون آتیشه، اما اینجا به این شکله. بهشت اینجا به شکل عبادات و به شکل خدمت به بندگانه، یه واحده، یه حقیقته. حالا اونی که معمار سازنده بهشت نبوده، خب شده معمار سازنده آتیش، این خسارته. آتیش که سود نی، منفعت نی، لذت نیست. خب من با آیات قرآن و روایات وقتی که روبرو شدم ببینم خسارت در چه مواردی استعمال شده، اینم خیلی مهمه. با این رده بندی من در تفاسیر سنی و شیعه ندیدم. تفاسیری که بیشتر من باهاش سر و کار دارم از شیعه، یکی مجمع البیان و تفسیر معصور هم نورالثقلین و برهان، تفسیر المیزانه که وقتی با تفاسیر دیگه گذشته مقایسه میکنیم نکات بدی و جدید خوبی داره، البته بعضی جاهاش هم خب قابل بحثه، عیبی هم نداره. ما طلبه ها از زمان شیخ طوسی تا حالا عادت داریم به نقد و انتقاد، علمم که پیش یه نفر نیستش، گاهی هم به نظر آدم میرسه که این معنا معنای مطابقی و التزامی نداره با آیه شریفه، به فکر مفسر افتاده. در تفاسیر اهل سنت هم با کشاف زمخشری برخورد دارم و با فخر رازی که آدم معرکه‌ای بوده در این کار قرآنیش، الا اینکه کل ملقای بیریختی تو تفسیرش زده. گاهی و تفسیر روح البیان مال قرن 11 با تفاسیر خلاصه هم ارتباط دارم، مثل شبر که بیشتر لغات قرآن مجید و معنی کرده. یه تفسیر یه جلدی هم هست اگه پیدا بکنید بخرید، مؤلفش لبنانی، من باهاشم ملاقات داشتم، به منم اجازه داد که این تفسیرشو ترجمه بکنم، که دیدم یک کسی زودتر ترجمه کرده، حالا نمیدونم با ایشون ارتباطی داشته یا خودش دیده کتاب خوبیه گفته ترجمه بکنیم. به اصطلاح الواعظ و المتعظ اسم تفسیرش، نویسندش هم هویدیه که خیلی مختصر آیاتو در حاشیه چون عربم هست تفسیر کرده خوبه. حدود 5000 روایت رو هم در پاورقی برای آیات شریفه آورده. یعنی شما یه جلد رو داشته باشین 5000 روایت هم کنارتون داریم. روایات رو نوعاً هم از کتابای مهممون نقل کرده. البته هر جا نیاز به روایت داشته، مثلا صله رحم 20 روایت آورده، نفاق 18 تا روایت آورده. اون روایت هم اغلبش کوتاه، زودم میشه حفظ کرد و ارائه داد. ندیدم این تقسیم بندی رو، حالا دونه دونه براتون عرض میکنم. خیلی خوبه، خودتون بعد میتونید مفصلش بکنید. یه خسارت، خسارت عقلیه. ما یه آیه در قرآن داریم، این آیه جالبه. پروردگار عالم دانش مادی بشر رو انکار نمی کنه. اگر آیاتی رو می بینید میگه اینا قومون یجهلون، معنیش اینه که اینا عقل ندارن و هیچی حالیشون نیست. یه آدم نکته‌دانی یه وقت به من گفت، دیدم حرف خیلی خوبی، گفت یعنی اینا کاراتون کارای جاهلانه ایه، کارای عقلی نی، کارای منطقی نیست. دانش مادی بشر مورد انکار حق قرار نگرفته. آیه رو ببینید، یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا. اگه اینجا یعلمون رو به حالم معنی نکنیم، یعنی دائما اینا در سیر دانش ظواهر دنیا، ساختمون سازی رو جلو میبرن، ابزار پزشکی رو جلو میبرن، صنعت رو جلو میبرن، قطار میسازن با سرعتی 600 کیلومتر، کاری که حالا برای ایران دارن انجام میدن که تهران تا اصفهان بشه 1 ساعت و نیم، که اگر همینو تو راه مشهد هم بذارن میشه 2 ساعت و 10 دقیقه، کسی تهران سوار شه تا مشهد. من قطارهای سریع و اروپا سوار شدم، شما وقتی بشینید از شیشه نگاه بکنید هیچی پیدا نی، اینقدر سرعت شدیده که همه چی آن از جلو چش رد میشه، یعنی آدم نمیتونه تشخیص بده که چه خبره. اینقدر سریع بغل باغا و درختا رد میشد که نمیشد آدم درست ببینه. عقل مادیشون واقعا قویه. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم، همینا که عالم به زندگی ظاهر دنیا هستن، عن الاخرت هم غافلون. خب ما حقایق توحیدیه رو، حقایق قیامت و معارف الهیه رو برای درک کردن واسطمون عقل. بین ما و بین کل حقایق باطنی و آخرتی عقل واسطه است. وقتی آدم به اندازه‌ای که عقلشو در امور مادی به کار گرفت، نیاد در امور معنوی به کار بگیره، در حالی که در امور معنوی به روی همه بازه. من انگلستان یه روز رفتم کتابخونه بریتیش در خود لندن، یکی از عظیمترین کتابخونه های جهانه. البته این حرفی که من میزنم مال شاید 12 سال پیش باشه یا 15 سال پیش. اون وقت که من رفتم بازدیده کتابخونه، خیلی کتابخونه بزرگی، میگفتن این قفسه های کنار هم چیده شده و وسط چیده شده رو اگر از این کتابخونه درارن دنبال هم بیچینن، یعنی طولی بیچینن، 1000 کیلومتر بیشتر میشه. از 12-15 سال پیشم معلومی چقدر کتاب به این کتابخونه اضافه شده. این رو یقین بدونید، من با چشم خودم اونجا گشتم تو این کتابخونه. 60% کتابهای کتابخونه موزه بریتیش، کتابخونه بریتیش که از 400 سال قبل این دزدان دریایی شروع به استعمار کشورها کردن که تقریبا 250 سالشو خیلی موفق در استعمار کردن بودن. مثلا هند به این بزرگی رو که خب میگن شبه قاره. شما میدونید چقدر کتابخونه در هند از مسلمونا وجود داشت، چقدر کتاب در ایران وجود داشت، چقدر کتاب در عراق بوده، در کشورهای دیگه اسلامی بوده، همه رو بردن اونجا به قیمت گرون میخریدن و میبردن. 60% کتابخانه بریتیش کتاباش اسلامی. اون وقت میشه گفت این بیچاره ها از اسلام بی خبر موندن، اینه که نشد عقلشون رو به کار بگیرن برای قبول اسلام. من یه کتابی دیدم مال همین کتابخونه، 900 صفحه، مربوط به ایران بود. مربوط به چیه ایران؟ به فالهای ایران. اینا اومدن از تمام کمربند مرز رو گرفتن تا داخل تهران و فالهایی که میگیرن، زنا، مردا، فال نخودی، فال کاغذی، فال حافظ، اینا رو همه رو نوشتن. شما ستمگران، 900 صفحه راجع به فالایی که تو ایران میگیرن کتاب نوشتین. چطور؟ به قرآن ما، به تفاسیر ما دست پیدا نکردین؟ و همه که پیشتونه، پیشتونم بوده. یه کتاب دیگه دیدم راجع به فرشای ایران، خیلی برام عجیب بود که چقدر اینا به قول قرآن در علوم ظاهر زحمت کشیدن. عکس تمام فرشایی که در ایران بافته میشه رو انداخته بود این کتاب. وزیر فرشم نوشته بود عمر مفید مثلا 402 سال. فرش فلان منطقه عمر مفید 316 است. اومدن آب اون منطقه رو آزمایش کردن، خاکش رو آزمایش کردن، علفی که گوسفند از اون بیابون خورده رو محاسبه کردن که وقتی پشم میشه توان عمر این پشم چقدر خواهد. شما حتی سن فرشای ما رو فهمیدین، قرآن ما رو نفهمیدین، مسائل الهی رو نفهمیدین. نمیگه نفهمیدن، میگه و هم عن الاخرت هم غافلون، بیخبر از این حقایق زندگی کردن. این خسارت عقلی. یعنی وقتی آدم توحید رو نره سراغش، نبوت رو نره، امامت رو نره، قیامت رو نره، معارف الهیه رو تحقیق نکنه، خب خسارت عقلی کرده. خب یه خسارت، خسارت وجدانیه، اینم فهمش خیلی آسونه. ببینید ما خودمون الان مرتکب یه کار بدی که میشیم، قبض میشیم، از حالت بست در میایم، نگران میشیم، آزرده میشیم، ناراحت میشیم، ده بارم از پروردگار عذرخواهی میکنیم، باز مشکل درونی داریم. اسم اینو قرآن گذاشته نفس لوامه، دیگران هم میگن وجدان، از درون هی کتک میخوری. چرا این کارو کرد؟ چرا به ناحق زدی تو گوشه این آدم؟ چرا مالشو بردی؟ خوش نیستی. ولی در اروپا نه، من با آشون صحبت میکردم، گاهی به حرفای من میخندیدن، میگفتم زنا گناهه، میگفتن گناه یعنی چی؟ یعنی وجدان رو گرفتن ازشون. و گناه یعنی چی؟ اینجوری برای خود من زندگی رو معنی کردم، زندگی یعنی از اون چه که لذت میتونی ببری ببر، عقبم ننداز، عقب ننداز. حالا اونایی که وجدان دارن، مثلا یه رابطه نامشروع مقدماتش که برپا میشه میگن حالا خبرت میکنیم، حالا ببینیم چی کار باید. گاهی هم پشیمون میشن نمیرن دنبالش، اینو میگن وجدان بیدار یا نفس سرزنش کننده. چرا میخوای وارد این کار بشی؟ ولی اینا تقریبا 100 سال چراغ وجدانشون و فرهنگشون، معلماشون، دولتاشون، سیاستاشون به کل خاموش کردن، لذا در برابر گناه لگد نمیخورن از درون، احساس شرم نمیکنن به هیچ عنوان. چیزایی در اروپا هست که ادب مجلس و جایگاه پیغمبر اختزا نمیکنه من براتون بگم. خسارت فطری که تقریبا همون شکل و کیفیت خسارت وجدانیه که دیگه درون ندای توحید نمیشنوه، همه چی را میبینه با، ولی دلیل بر خالق نمیگیره، خیلی بی تفاوت، اصلا خودشم نمیپرسه این عالمو کی سر و پا کرده. خسارت بدنی، نهج البلاغه اصول کافی هم داره. اصول کافی رو من الان یادم نیست روایتش مالکیه، همین یکی دو هفته پیش دیدم نهج البلاغه هم داره که بدن شما قیمتش بهشت، فلا طبیعوها به غیرها، این بدن رو به غیر بهشت معامله نکنید. اما خب میبینید که زناکاران، عرق خورا، قماربازا، نمیدونم دوز و کلکدارا، ستمکاران همه بدناشون رو با شیطانای زمانشون معامله کردن. این خسارت بدنیه. بله، یه خسارت، خسارت تبدیل هدایت به زلالت، اشترب و زلالت بالهدا، که شما سوره بقره در آیات بعد میبینید که موسی بن عمران با چه رنجی به بنی اسرائیل گفت. نامردا سالها از من و سلوا بی زحمت استفاده می کردن، بعد اومدن به موسی گفتن ما سیر می خواهیم، پیاز می خواهیم، عدس می خواهیم، خیار می خواهیم. موسی بن عمران بهشون گفت دارید مواد پستر رو تو زندگیتون تبدیل میکنید و اون خیر الهیه رو از دست میدین. وقتی اینجوری شد پروردگار عالم به موسی فرمود بگو هر چی از اینایی که خودتون دلتون میخواد برید زمین و شخ بزنید، بکارید، دراد، بخورید، من دیگه من و سلوا به شما نمیدم. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از فیض رب، بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد، در میان قوم موسی چند کس به موسی گفتن کوسیر و عدس، مائده از آسمان شد عائده، ولی این مائده با درخواست زشت اینا قطع شد، مان زرع و بیل و داسمان. وقتی یه امر مادی رو میاد بشر در مقابل خیر الهی ور می‌داره و خیر رو رها می‌کنه، تو این تبدیل خدا میگه ضربت علیه مزلت و المسکنت و با او به غضب من الله. اگه هدایت و تبدیل به زلالت بکنه دوچار چه خسارتی میشه. خب یه خسارت، خسارت اون کرامت داده شده خداست. ولقد کرمنا بنی آدم، که بعد بیاد کرامت رو از دست بده بشه، رددناه و اسفل سافلین، از عالی ترین مقام به پسترین پستان برسه. خسارت حسنه اخلاق به سیئه اخلاق، خسارت از دست دادن عمل شایسته در برابر گرفتن عمل قبیح و زشت، و نهایتاً نسبت به بهشت خسارت کردن بهشت رو از دست بده دوزخ رو بگیره. اینا نوع خسارتایی که میشه از آیات و روایات استفاده کرد و خدا واقعا هممونو حفظ بکنه که در این بازار پرقیمت جهان با خریداری مثل خدا ما دوچار خسارت نشیم.